اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
در خانه من فتنه عظما برخاست، بر کرسی کسرا تن دجال رهاست. سهراب کشان معرکه روز و شب است، افسوس که مام وطن آن سو تنهاست. در حسرت دیدار تو چشمم همه آب، بیدار نشسته در تماشای سرا. بیدارم و تا سپیده در یاد وطن بگریخته از نگاه پروانه خواب. سر بر سر کوی دوست می باید زد، شاید نظری کند به ما او یک چند. امید به لطف و مهر او می باید. از رضا نوری‌زاده، 21 ماه اکتبر، 30 ماه مهر. مهرم تموم شد. به شما سلام. دیروزم بهتون مژده دادم که امروز مهمان عزیزی دارم که من سخن رو کوتاه میکنم چون او حرفهای بسیار برای گفتن. اما دیروز یک کلیپی براتون پخش کردم و امروز میخوام نظر دکتر رو هم بپرسن در این باره. دکتر ماشاءالله آژدانی. کلیپ دیروز در رابطه با آقای پدرام نماینده پارلمان افغانستان بود که اون جور شیردلانه از زبان فارسی دفاع کرد و میگفت این زبان هویت ماست، هویت ملی ماست و این صداهای عرعری که میشنویم اینجا و آنجا که میخوان این زبان رو تغییر بدن، یه عده میان میگن دری برای اینکه فاصله بندازن، یه عده دیگه میان میگن نخیر از کجا معلوم این زبان اکثریته. زبان اکثریت نه تنها ما بلکه دومین زبان گویای در جهان اسلام است. حالا اون نظر اسلامیش هم ده. ضمن سلام به دکتر آژدانی عزیزم، این عبارات پدرام دلت شاد نمی کنه؟ نماینده پارلمان افغانستان از هرات اون سخنان رو می زنه.
سلام دکتر نوری‌زاده عزیز و سلام بر بینندگان و تماشاگران و برنامه های تلویزیونت. من این صحبت های آقای پدرام رو شنیدم و هر جا که سخن گفت من گفتم که زبان فارسی زبان دلبستگی و عشق، زبان مهر. به این زبانیه که حوزه تمدنی ما به گفته چنگیز پهلوان بنیادش با این زبان و فرهنگش شکل گرفته. همه جا خانه ماست. من برم در افغانستان، برم در تاجیکستان، یا یه تاجیک بیاد به تهران، به شیراز، یا یه افغان از افغانستانی از کابل بیاد به ایران، ما زبان همدیگر رو میفهمیم، ما فرهنگ همدیگر رو میفهمیم. بنابراین این کلماتی هم که الان گفتی، مثلا مسئله دری رو کار بردی، خب دری لفظ خیلی قدیمی، همون زبان فارسی. و مثلا تو تمام خود ناصر حسین میگه من آنم که در پای خوکان نریزم، بر این قیمتی در لفظ دری را. با حافظ میگه چو اندری فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن. و همینجا من اگه بخوام براتون بخونم میتونم نمونه های مختلفی رو بخونم که از سعدی بگیر از دیگران بگیر. و خب این به طور خیلی به اصطلاح فرمال این زبان رو در تاجیکستان سعی کردم بگن تاجیکی، در افغانستان بگن دری. من با این مسئله نخواهم داشت، ولی واقعا هر تلاشی که بخواد انجام بگیره که زبان فارسی دری تاجیکی همه اصفهانی یکی هست در واقع، مثل یه پرنیان هست و یک جانی که چند تا اسم پیدا کرد و اینها رو بخوان تضعیف بکنن، من هم با آقای پدرام موافقم. یعنی در واقع تضعیف زبان فارسی در افغانستان، در ایران، در هر جای گوشه این مثلا مدنیت تاریخی به نفع دشمنان مردمان این منطقه است. برای اینکه شما هرچه مردم ما از این زبان دور بکنید، از ادبیات گسترده تاریخی دور کرد، از فرهنگ عظیمی دور کرد. و کاش که در مملکت ما هم همینجور از زبان فارسی دفاع میکردن. من ربطه میخورم، حسودی میشه که چرا در کشور من به قول اون نصرالله فرجوادی زبان مظلوم فارسی، یعنی زبان فارسی مظلوم باشد، فارسی مظلوم. و اینجاست که من کاملا با همدلی دارم بر سر این زبان و معتقدم که این آقای پدرام مرد بسیار شجاعیه که در اون شرایط تاریخی که من و شما میشناسیم در افغانستان اینجوری از زبان فارسی، یعنی از زبان فرهنگ، از زبان ادب در منطقه دفاع کرد.
دکتر آجودانی، دلم میخواست یه خود بریم عقب، برای اینکه جامعه روشنفکری ما دچار بیماریه، دچار اشکاله. این ایدئولوژی زدگی پدر جامعه روشنفکری ما رو در آورد. مثلا من میبینم یه عده اعلامیه میدن، مقصود و هدفم درسته، علیه استبداد، علیه دستگیری ها، علیه فلان. بعد نگاه میکنی اون زیر اسما، میبینی همه از یه خانواده، آدمایی رو میبینی که در عمرشون یک کتاب هم نداشتن، ولی به عنوان نویسنده چون نظر به چپ دارن در اونجا اسمشون میاد. یعنی یه نفر رو میبینی یه شاعر رو بزرگ میکنه، چپ و راست، رادیو، تلویزیون، روزنامه، بعد میبینی خب ایشون سر به قبله آقای پوتین سپرده. منظورم اینه که وقتی برگردیم به عقب، روشنفکران دوران مشروطه و بعد از مشروطه رو پیش چشم بیاریم، قزوینی، بهار و استاد عزیزمون فروغی، اینا رو که پیش چشم میاریم، بازی ایدئولوژی رو کمتر میبینیم یا تقی‌زاده و دیگران. دلم میخواد نگاه تو نسبت به این روشنفکرا و نقش تاریخی که اونا بازی کردن بگی، و اصولا انتظاری که امروز در یک روشنفکر باید داشت چه انتظاریه، اون روز چه بود و امروز چیست؟
بذارید من از اینجا شروع بکنم که روشنفکر پدیده جدیدیه. یعنی روشنفکر اون در قرن 19 هم شکل میگیره، شکل مدنی میگیره و یک مفهوم نوینیه، مفهوم انسانی هستش که در امور همگانی و در امور سیاسی در جامعه خودش مداخله فعال میکنه، به لحاظ فکری، به لحاظ اندیشه. و خب تعبیرهای خیلی متفاوتی از مفهوم روشنفکر داده شد. به شاید یکی از بهترین مقالاتی که من در همین سال گذشته خوندم، مقاله ای هست به نام روشنفکری به روایت کنش و سخن امیل زولا در دفاع از کلونل آلفرد دریفوس.
بله.
نویسنده شیرندخت دقیقیانه. و تو مجله خرمگس، نشریه فلسفی اجتماعی، دفتر دهم این مقاله چاپ شد. به یکی از مهمترین مقالاتی بود که در این سالها در زمینه روشنفکری و سابقش در فرانسه به ماجرای امیل زولا پرداخت، هم به لحاظ فلسفی هم به لحاظ تاریخی بشته. اما این مسئله خیلی مهمیه، یعنی مسئله‌ای که باید مثل مفاهیم دیگه در جامعه ما مورد بازکاوی و اندیشه ورزی قرار بگیره. من خوب یادمه وقتی کتاب هدایت به فکر و ناسیونالیسم رو منتشر کردم، اون هدایت به فکر ناسیونالیسمه، اون زمان استاد یارشاته یه نامه به من نوشت و خب جدا از این تعریف هایی که از کتاب کرده بود یک پرسشی هم مطرح کرده بود در مورد همین موضوعی که الان ما داریم صحبت میکنیم. پرسش استاد یارشاطر این بود، این دیکته‌ای که براتون میخونم، میگه دوست بسیار عزیزم و میاد پایین، من این تیکه که پرسش اساسی استاد بوده میخونم. میگه تنها مطلبی که برای من به درستی آشکار نیست این است که سرکار بانیان روشنفکری را در ایران در آخونزاده به میرزا خان کرمانی و جلال‌الدوله و قرچه‌داغی و چند تنی نظایر آنها که ارث آنان به کسروی و هدایت به عشقی و عارف رسیده است کم و بیش محدود کردی به یا اون که برای خواننده این تصور پیش می آید. البته این تا اندازه ارتباط به تعریف روشنفکری دارد، ولی به هر حال در همون زمان که این عده فعال بودند کسان دیگری نیز برای تجدد و قانونمندی کوشش داشتند، ولی در مبالغات تاریخی و براءت از دین همراهی آنان نبودند. امثال ثنی‌الدوله، مستشارالدوله صادق، تغییرزاده، مستوفی، مشیرالدوله، فروغی و بسیاری دیگر نیز بودند که عده آنها بیشتر بود و هم نفوذ آنها در جامعه بیشتر. و از من میخواد که این مسئله رو توضیح بدم. بعد میگه که تردید ندارم که منظور شما کوچک شمردن افکار اینان و نفوذ ایشان نبوده است. از این رو از راهنمایی سرکار سپاسگزار خواهم شد. البته میدونید زبان بسیار محترمانه استاد یارشاطر همیشه شاگرد من. یک نامه به اون نوشتم در جواب همین نامه خوندم و این هر دو نامه رو هم در سایت گویا نیوز منتشر کرد و بعدم وقتی که برای زنده یاد محمود خیامی یک مجموعه رو فراهم می‌کردیم، من با اجازه دکتر یارشاطر هم نامه ایشونو و هم نامه خودم رو هم در گویا نیوز منتشر کردم و هم در اون مجموعه ای که مربوط محمود خیامی بود با نام جوانمرد صاحب دل، اونجا هم اینا رو آوردم. چرا این بحث اهمیت داشت و استاد یارشاطر میگه که این با اینها چه باید کرد اگر اونها مثلا روشن فکرن؟ دلیلش این بود که من در مقدمه کتاب یا مرگ یا تجدد مطلبی رو از یکی از فیلسوفان معاصر ما آیزایا برلین از کتابی از او، من مجموعه مقالاتی از آیزایا برلین بعد از فوتش 3-4 سالی بعد از فوتش منتشر میشه تحت عنوان The Power of Ideas، یعنی قدرت ایده ها. و اونجا مقاله برلین داره که به اعتقاد من مقاله بسیار بسیار اساسیه و به بحث ما کمک میکنه. او در واقع وقتی که میاد راجع به دو کلمه حرف میزنه، اینتلیجنسیا و اینتلیکچوال. و چون میدونی که آیزای برلین روسی میدونست و یاشون بوده و همه این با فرهنگ و ادبیات روس آشنایی دقیق و کاملی داشته.
بله بله.
و میگه کلمه اینتلیجنسیا هم روسیه، هم کلمه اصلش روسیه و هم مفهومش مفهوم روسیه در برابر اینتلیکچوال. چه تفاوتی قائل میشه؟ میگه یه تفاوت نظری اینجا قائل میشه. میگه اینتلیکچوال به کسانی میگن که از پیش خودشون فکر دارن، یعنی صاحبان اندیشن، خودشون می اندیشن بر سر مسائل و فکر می کنن و حاصل تفکر اجتماعی و سیاسی خودشون رو به جامعه خودشون و به جامعه انسانی انتقال می دن.
در واقع صاحب مکتب هم. صاحب مکتب، صاحب مدرسه،
یعنی صاحب نظر هم. الزامن مکتب نه، صاحب نظره.
نه مکتب یعنی به معنای فلسفیشون گفتم، نه به عنوان.
بله میشه گفت، میشه گفت، ولی من ترجیح میدم بیشتر نظر رو به کار بگیرم، برای اینکه اینها صاحب اندیشه ای هستن که آن خودشون از دیگری نگرفت. اما میگه اینتلیجنسی ها، میگه کسیه که اندیشه ای از پیش خودش نداره در برباره تاریخ جامعه، اندیشه دیگری رو میگیره و میاره در یک جامعه برای مبارزه سیاسی از اون اندیشه استفاده. مثال بزنم، مثلا فرض کنیم همه مارکسیست های ایرانی اینا از خودشون که اندیشه نداشتن.
درسته.
اندیشه های مارکس و اونم از طریق روایت لنین یا روایت های دیگه میگرفتن و وارد ایران میکردن. ما اصطلاحاً به اینا گفتیم روشنفکر، در حالی که مطابق تعریف آیزایا برلین اینا اینتلیجنسیا هستن، یعنی اون چیزی که من ترجمه کردم به عنوان کوشندگان فرهنگی و سیاسی، کسانی که کار فرهنگی و سیاسی میکنن. تفکر کار اساسیشون نیست، فکری رو از جایی میگیرن و در جای دیگه گسترش میدن. این
به معنی مبدع و مبتکر هم نیستن در واقع.
خب بله، یعنی در واقع منظورم اینه که اینها یه فکر و اندیشه رو میگیرن میارن و بر اساس به هر الزامن هم بد نیست، ممکنه فکر و اندیشه درقی و درستی باشه. منظورم اینه که این تقسیم بندی که آیزایا برلین کرده خب یه تقسیم بندی فلسفیه. من همون موقع هم تو همون کتاب یا یامریات جدود گفتم من با این جور تقسیم بندی های تندوتیز فلسفی در باره تاریخ موافق نیستم، برای اینکه تاریخ اون چیزی که، یعنی ما وقتی به عنوان یه مورخ به تاریخ نگاه میکنیم موضع ما متفاوته با فیلسوف. ما وقتی به تاریخ ایران نگاه میکنیم خب از آخونزاده گرفته تا تعقیزاده گرفته تا مشیر دوله گرفته، همه اینها رو روشنفکر میدونیم، چون اینا تفکر جدیدی رو وارد ایران کردن، اندیشه جدیدی رو وارد ایران کردن و این کاری رو که انجام میدیم در واقع تخلیط میکنیم در مفاهیم و مفهوم هایی که میتونه وجود داشته باشه. در دوره مشروطه اگر برگردیم، به نظر من تنها کسی که در این تعریف برلینی، اجزای برلینی میشه بهش روشن فکر گفت، میرزا فتحعلی آخونزاده است. با کمی اغماز بعد از میرزا فتحعلی آخونزاده، میرزا خان کرمانی و سید جمالالدین اسدآبادی. یعنی این سه نفر، اون آخونزاده رو که با تقریبا به طور نسبی با قاطعیت میگم و این دوتا رو هم اندکی، یعنی بیشتر آره بخشای زندگیشون ممکنه که به بیشتر به اینتلیجنسیا بزنه، ولی من اینا رو به عنوان روشن فکر حساب میکنم.
دکتر آجودانی ببخشید من یه پرانتز فقط باز کنم چون خیلی بحث مهمیه. آیا در جامعه‌ای مثل جامعه ما اون مبدعین، اونایی که به هر حال اندیشه از خودشون در جامعه مطرح میکنن، اعتبار و ارزش بیشتری ندارن تا اونایی که میگیرن و حالا یه لباسی تنش میکنن به این جامعه؟ به معنای دیگه ما هر وقت گیرنده بودیم بخوایم انتقال بدیم تحت تاثیر اون فرهنگ، یه وقت مارکسیست میشیم، یه وقت راست میشیم، یه وقت فاشیست میشیم، اندیشه‌ای بود. ولی اون زمانی که مبدع وطنی است، ایرانیه، اون وقت ما به نظرم حتی اگر نگاهی هم به غرب داشته باشه این نگاه سازنده است، نگاهش متفاوت میشه. نمیدونم تونستم سوالمو برسونم.
بله همین چیزی که میگید من به این صورت طرح کردم. ببینیم، به استاد یار شاطر پاسخ دادم که با به این تعبیر برلینی وقتی بریم واقعیت تاریخ رو ببینیم، دیگه مسئله نظری هم نه، این واقعیت که در تاریخ ما اتفاق افتاد ببینیم، میبینیم آخونزاده متفکریه که تلاش میکنه بر سر تاریخ و فرهنگ ما فکر بکنه، اینکه تاریخ چیه، اندیشه چیه، ما چیکار باید بکنیم. فکری که داره میکنه، این فکر اوریجیناله، مال خود آخوندزاده است. مال آقاخان کرمانی همینجا، حتی سید جمال الدین اسد. اما تحقیق زاده رو به این اعتبار نمیتونیم روشن فکر. تحقیق زاده آدم دانشمندیه، آدم بسیار ارزندهیه، ولی او از پیچ خودش صاحب نظریه در مورد تاریخ یا فرهنگ یا گذشته ما و یا حتی شرایط اجتماعی دوره مشروطه نیست. او هم در واقع اون چیزی رو که در غرب به عنوان مشروطیت میگفتن برای جامعه ما میخواست، یعنی از پیش خودش اندیشه‌ای نداشت. اینو به این جهت میگم که سوء تفاهم نشه، به معنای این نیست که چون اینجوریه امثال تغییزاده یا حتی مستشار دوله صادق که استاد یار شاطر اسمه، اینها متفکر و روشنفکر در معنای اینتلیکچوال نبودن، اما اینتلیجنسی ها بودن. تفکر اساسی غرب بود، ایران میخواستن پیاده پیش ببرن، خودشون صاحب اندیشه نبودن. حالا اگه اینجور بخوایم نگاه بکنیم، برگردیم باز به دوره مشروطه، ببینید کسانی رو که میتونیم روشنفکر بنامیم خیلی محدودن. بیشتر کسانی که اونجا هستن، حتی مثلا نظام ملکم خان با همه اون تلاشی که کرد، روزنامه که در آورد، رساله‌های مختلفی در قانون‌خواهی اینا که در آورد، باز بیشتر به میراث اینتلیجنسیا میخوره،
آینه داره، اهل آینه داره.
ولی مثلا یک کسی مثل هدایت رو من روشن فکر میدونم. چرا؟ حالا دلیل شد. و یکی از بحث‌های خیلی مهم در تاریخ نگاری اندیشه در ایران اینه که در سالهای اخیر عمدتاً باب شده که میرن رساله‌های سیاسی که نوشته شده در زمینه مشروطیت این اون در میارن تا از طریق اینها مثلا فکر و اندیشه سیاسی رو بنویسن. من خیلی وقت پیش در همین کتاب هدایت و فکر و ناسیونالیسم این صحبت رو طرح کرده بودم که این تیکر اجازه بدید براتون بخونم از این کتاب
هدایت. حتما.
میگم که تاریخ نگار اندیشه سیاسی اگر ادبیات رو فراموش بکنه، یکی از مهمترین منابع تفکر و اندیشه رو فراموش کرد. برلین هم، آیزای برلین هم که اونجا در مورد روسیه حرف میزنه، میگه تولستوی روشن فکره، چخوف روشن فکره، لنین رو روشن فکره، ندینو اینتلیجنسیا میشناسه. بنابراین ببینید اون یا کسانی هن که برای اینکه تولستوی فکر داره، اندیشه داره، نحوه نگاهش و فرهنگ اینا متفاوت. من اینجا تو همین کتاب چیز نوشتم که از زاویه دید دیگری هم نوشته های هدایت اهمیت بنیادی داره، زاویه دیدی که میخواهد تاریخ اندیشه در ایران جدید را به بررسی و کندوکاو بگیرد. ناگزیر باید به ادبیات این دوره هم نظری بیفکند. اندیشه به اندیشه سیاسی در ساختارهای ادبی است که باز تولید ساختاری می‌یابد و با آنها به گفتگو در می‌آید. مشخص کردن محل این گفتگوها کار منحصر ادبی نیست، کار تاریخی و تاریخ هم هست. همین نقطه ارتباط عمیق تاریخ و ادبیات را نیز باز می‌نمود. و گفتم تاریخ نگار اندیشه سیاسی اگر گوشش را بر این گفتگوها فرو بندد، به چشمش را از دیدن این ساختارهای اساسی محروم کند، کارش به تکرار پرملال مطالبی محدود خواهد شد که در تذکره ها به رساله های سیاسی و سفرنامه های این دوره نوشته شده است. ببینید چرا این حرف رو میذارم اینجا؟ به این دلیل ما اگر بریم هدایت رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم داستانی مثل بوفکور، داستانی مثل توپ مرواری، این مهمترین تحلیل های اجتماعی و تاریخی در این ساختار داستانی وجود که من البته نمیخوام راجع به هدایت حرف بزنم، قصدم ندارم که الان صحبتی بکنم. منظورم اینه که ما با شناختن دقیق بوفکور و با شناختن دقیق توپ مرواری دو نمونه درخشان کار هدایت کلی مشکلات تاریخ ایران و تجدد در ایران میتونیم بفهم. بنابراین الزاماً فقط رساله های سیاسی نیستن که به ما جواب میدن، ادبیات هم میتونه به ما چیکار کنه، پاسخ بده. بسته به اینکه ما چه اینجاست که وقتی که میرسیم، من فکر میکنم برای امثال کسانی مثل علیزاده، مثل مشیر دوله، مثل ثنی دوله، اینا خب برجستگان مردم ما بودن، آدم های استقستاری بودن در کار خودشون، مسل نسل به اصطلاح زکایی رو، زکای ملک فروغی رو باور کنیم. من همین چند روز پیش به مناسبه داشتم رساله دکارتو، یعنی دار در چیزی میخوندم، رساله گفتارش و ترجمه فروغی. آدم میمونه که این اون زمان این زبان از کجا آورده. بنابراین این کاری که فروغی کرد در ترجمه در
سیر حکمت
سیر حکمت در اروپا، خب اینا در واقع پلی بودن بین میراث معنوی بشر با جامعه ما. بنابراین فروغی رو اگر بخوایم بر نگاه بکنیم، شاید ظالمانه ترین حرف این باشه که من بگم که اینها میراثداران به اصطلاح اینتلیجنسیای ایران هستند. چرا؟ برای اینکه
کار شما به نظر من حرمتشون رو حفظ میکنی، برای اینکه کار اونها هم کم از اینها نیست، هر کدوم در مسیر خودشون کارهای کرده که خیلی با ارزش بوده. یعنی به نظر من،
من اینجا اصلا ارزشی برخورد نمی کنم وقتی میگم آخوندزاده روشنفکر بود و میگم فرض کن تغییرزاده به اون معنا روشنفکر نبود. این معنا، منظور من منظور ارزشی نیست. منظور من اینه که ما حد و مرزها و گوشه کنارها رو در سر جای خودشون چیکار کنیم، بشناسیم و ببینیم. این یه بحث اساس. و خب یه مشکل دیگه هم اینجا دکتر نوریزاده هست، اون اینه که ما همیشه این مفاهیم جدید رو بر اساس بنیادهای اساسیشون در فرهنگ اصلی به کار نگرفتیم، یه جوری فهمیدیم، به یک جوری ترجمه کردیم، گفتیم مثلا روشنفکر، گفتیم منورالفکر، ولی با اینها تعبیراتی که به کار بردیم اونقدر وسیعه که شما همه هرچه درس خوانده هستند هم باید بگید روشنفکر، هر کی که مثلا تحصیل کرده رو باید بگید آدم روشن، در حالی که اینجوری نیست.
به یه معنای دکتر آجزنی، به یه معنای هم باز این در جامعه ما جا افتاد. یعنی اینی که شما داره میگه عرقون جا افتاد، یه مقدار چپا بودن
بزار بگم هزار آفرین برداد. اینجاست که کار مورخ با کار نظریه پرداز سیاسی یا اندیشمند فیلسوف متفاوت میشه. مورخ اینجور نگاه میکنه که اول شما دارید نگاه میکنه. ما در جامعه ایران در تداول سنت خودمون به همه اینا گفتیم روشن، به فروغی گفتیم روشنفکر، به آخوندزاده گفتیم روشنفکر، به آخوند کرمانی گفتیم روشنفکر. و من به لحاظ تاریخی فکر میکنم همین درسته. یعنی وقتی میخوایم تاریخ بنویسیم، میدان نظریه فلسفه پردازی مثل کار آیزای برلین نیست. ما باید تاریخ که بنویسیم تو جامعه ما به اینا گفتن روشنفکر. و این مشخصه رو که میبینیم، یعنی در همامیختگیه مفهوم نظری انتلیکچوال و انتلیجنسیا، اینا ما با هم در هم آمیخ. و در ایران خب به همین دلیل افراد مختلف رو با همین نام استفاده میکنه. وگرنه مثلا تغییرزاده بر کارهایی که در زمین تاریخ ایران کرده، فرهنگ ایران کرده، هیچ کنون کار نظری نیست، صاحب نظری ولی میرزاخان کرمانی صاحب نظری است. نخستین بار یه دیدگاه تاریخی جدیدی رو وارد ایران میکنه، نسبت به تاریخ ایران دیدگاه جدید رو ارائه میده و این دنیای نظری رو بیشتر پرورش میده. اینجاست که من با اون حرفت موافقم، برای اینکه واقعا کار مورخ در واقع نشون دادن بنیادهای تاریخی، کار منتقد ادبی هم همین. بعد چه به لحاظ تاریخی بخوایم نگاه کنیم، میرزاده عشقی هم روشن فکر در اون دوره با نمایشنامه. عارف قزوینی هم روشن فکره. منتها بس وقتی اگر کلاسیک بشه و عمیق‌تر بخوایم پیش بریم، ما باید برای اینکه مسائل درست فهمیده بشه این تقسیم بندی ها رو در جامعه ترویج بکنیم، بیاریم و بگیم که این تقسیم بندی ها اینجوریه. اما این معناش نیست که ما کار درخشان فروغی رو نبینیم.
اجازه بدید ما یه درنگ کوتاهی ناچاری اینجا بکنیم و برگردیم. بسیار ممنونم از این بحثی که فوق العاده برای من جذاب بود و مطمئنم بینندگان ما هم به همین اشتیاق این بحث رو دنبال کردن، که حالا به بقیهش هم میپردازیم. درنگ کوتاهی میکنیم، با ما باشید.
تو با منی زمانه با من است، بخت و کام جاودانه با من است، تو بهار دلکشی و من شبام، شور و شوق صد جوانه با من است. تا تو با منی زمانه با من است، بخت و کام جاودانه با من است، تو بهار دلکشی و من چوبار، شور و شوق صد جوانه با من است.
با درود دوباره و درود به سارا نائینی با شعر زیبای سایه. خب دکتر عزیزم برگردیم به بحثمون. حالا یک سوالی من اینجا برام گفت شیطنت بار. حالا شیطنت بار میشه، من قصد شیطنت ندارم، ولی میخوام سوال کنم ازت. وقتی نگاه میکنی از مشروطه به این بر ادامه که میای جلو، حالا با تابوهایی که جامعه ما داره مهم نیست، به روشن فکر یا آدم صاحب نظر یا شارح از نسوان بر میخوری از زنان؟
خب شیطنت میکنی و گفتم به همین تعریف تاریخی نگاه که بکنیم. چرا مثلا فروغ فرخزاد به نظر من روشنفکر در ساختار شعرش روشنفکر بود، در نحوه نگاش به دنیا و به جهان روشنفکر بود. طبیعیه که ما اینجا که میگیم، خب ما بسیار زنان دانشمند فاضل و هنرمند در زمینه‌های مختلف داشتیم تو مملکت ما و داریم. بله. اما متاسفانه به خاطر شرایط اجتماعی مردسالار، به خاطر محدودیت‌های سیاسی ریز و درشت، زنان اون مشارکت رو در تولید فکر در دوره مشروطه به حد مردها نداشتن، یه واقعیتی. اما ولی همه جا که کار آموزش پرورش فرهنگی میبینین، زنان در همون دوره در صف اول هستن و برای زنان روزنامه در میارن، کار میکنن، اونها هستن. اما خب نه، ما به اون صورت که وقتی شما اون دوره رو نگاه میکنیم، مثلا میرزا ملکم خان رو داریم، آخونزاده رو داریم، میرزا خان کرمانی رو داریم، همینجور جلوتر میایم ملکم رو داریم، و اینها به این با این قاطعیت و با این شناخته شدگی، نه با چهره به این اندازه آشکار و روشن نداره. اما معناش نیست که تلاش زنان در جهت روشن فکری اندیشیدن،
مثلا طاهره قرة‌العین یا سیمین بهبهانی عزیز، اینا که خانم تربیت، اینا که
من اینا رو روشن فکر نمیدونم. من متاسفانه میگم اون مثلا سیمین بهبهانی رو هم من واقعا هرگز نتونستم قبول کنم که او روشن فکر. او شاعر نسبتا خوبی بود، شاید اگر بخوام دقیق تر حرف بزنم، البته کار درستی نیست الان وارد این مقوله منی کرد، خیلی هم من فکر نمی کنم که بیشتر شعرهاش به خاطر جنبه های سیاسیش بلد. البته سیاسی اهمیت پیدا کرد. اینا رو نمیشه در مقوله روشن فکری گذاشت. فروغ فرخزاد گفتم به این دلیل که واقعا فروغ نوع نگاهش به زبان روشن فکرانه است. شما نخستین بار کسی رو میبینید میگه من هر روز زنی را میبینم که مثلا زنبیل به دست از این کوچه داره میگه. این زبانی که از کوچه برای من مهربان چراغ
بیاوردن،
نگاه که میکنین نوع نگاهش به زن، نوع نگاهش به ادبیات، فهمش اینا مدرنه، ولی متاسفانه و روشن فکرانه.
دکتر درخشی من این سوال کردم، من خواستم ما سریع باشیم، ببخشید، در کار بسیار درستی شما میکنی، نه کار درستی میکنی، برای که این اوهام بذار پاک بشی. الان من میرسم
به
اوهام دیگه.
فکر نیست، حتی به نظر من شاعر خیلی خوبی هم نیست. یعنی این بازی هایی که با زبان میکنه، این بازی هایی که در غزل انجام میده، میگن نوآوری، بیشترش به اعتقاد من تسنده، ولی آدمی بسیار شریفی بوده. همه این سالها از حقوق زنان دفاع کرد، از حقوق ایرانی ها دفاع کرد، مبارزه کرد، زن با فرهنگ و شجاع و دلاور. اما انتظار نباید داشته باشن که من خانم بهبهانی روشن فکرم باشه. حالا ممکنه الان همین حرفایی که من میزنم برای خیلی ها گرون تموم بشه، ولی چون من یه بخش مهم کار زندگی من معلمیه، دروغ نمیتونم بگم. وقتی که از من پرسش قرار میدن باید حق من. این حرفی هم که الان در خانم بهبهانی زدم، قبلا هم با آقای محمود کیانوش در بی بی سی یه برنامه مفصلی داشتم مورد غزل فارسی. من تقریبا اونجا هم نظرمو همین جور در مورد خانم بهبهانی گفتم، یعنی در واقع بیشتر اون جنبه های سیاسیش و مبارزاتی در شعرش اهمیت پیدا کرده و اما با مثلا با میراث فروغ فرخزاد
متفاوت. دکتر آجودانی، چقدر خوب شد ما اتفاقا به این مقوله رسیدیم، برای که من همینجا دلم میخواد ازت سوال کنم. ما از مشروطه گفتیم، از دوران جنگ میگیم، اینا میایم این طرف. خب در واقع بگذار بگم میایم بعد از سال 32، چون اون سال 20 تا 32 رو آدمایی هم که در عرصه اندیشه و فکر ظاهر میشن اغلب تعلقی دارن به مکتبی، میان شارح اون مکتب میشن، دنبال اون رو میرن، حالا ناسیونالیستن، ملیان یا مارکسیستن. از سال 32 به بعد من دلم میخواد دکتر آجودانی که با این دقت و امعان نظر به این قضیه نگاه میکنه، مظاهری از آنها را که لیاقت داشتن لقب روشنفکر رو داشتن، نمونه های از اونها رو و اونهایی که شارح بودن، اینا رو ارائه بده.
ببین، به این پرسش بسیار سختیه و من اینجا
از استاد در پرسش سخت پرسیده میشه که آسون ازت بپرسم.
نه، پرسش بسیار سختیه، برای اینکه ممکنه که جنبه اخلاقی پیدا کنه و من اینجا نیومدم بگم که این روشنفکر اون روشنفکر نیست، این کار من نیست. و من اگر جواب تاریخی به دادم، گفتم بهترین نگاه همون نگاه تاریخی که ما میبینیم که یک جامعه‌ای در گذشته خودش اینها رو روشنفکر نامیده. اما اگر بخوایم دقیق تر جلو بریم، تفاوت‌های اساسی میشه. ولی خب برای اینکه بی پاسخ نذاشته باشم حرف تو، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که میگم. ببینیم، مثلا من فکر میکنم در بعد از انقلاب آرامش دوستدار محدود کسانی، یعنی وقتی محدود میگم یعنی در واقع که در معنای یک روشنفکر بر سر تاریخ و فرهنگ ما اندیشید، نه تنها اندیشید بلکه پرسش های اساسی و بنیادی هم
واقعا.
خب بنابراین ما میتونیم از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم. خب مثلا هیچ وقت خانم سیمین بهبهانی روشنفکر نیست. وقتی آرامش دوستدار روشنفکره، اون حوزه کارش، نگاهش، مسائلش یه چیز دیگه است. بله. اینه که ما متاسفانه خیلی چیزها رو در ایران چیز میکنیم، تداخل میدیم و این تعارفهایی که در زبان ما هست نمیذاره ما راحت بتونیم مسائل خودمون رو چیکار کنیم، مطرح کنیم. خانم سیمین بهبهانی انسان خیلی شریف، خوب، محترم، شاعر نسبتاً خوب، در خیلی جا هم به اصطلاح شاعر خیلی موفق هم نیست، اما روشنفکر نیست. مبارز هست، مبارز سیاسی هست، مبارز فرهنگی هست. ولی وقتی میگم آرامش دوستدار، برای اینکه آرامش دوستدار پرسش های اساسی جلوی ما گذاشت و بخش مهمی از کار روشنفکری به اعتقاد من همین ایجاد پرسش های انتقادی.
یعنی در واقع آدم رو وادار میکنید آدم در افکار و اندیشه‌شان تجدید نظر بکنه، یعنی یه جاهای گریبان میگیره آرامش دوستدار و ناچار میشی برگردی ببینی اشتباه کردی، خطا کردی، دیدت غلط بوده. این خیلی مهمه.
نقدی که او بر روشنفکری ایران نوشت واقعا نقد مایه‌داریه. مهم اینه که حرفهای نظریش همینجا فقط نظریه پردازی نیست، بلکه مایه های تاریخی، مایه های واقعی رو ما در کارش در نقد به اصطلاح جریان روشنفکری ایران میتونیم ببینیم. آرامش دوستدار یکی از کتابهاش اسمش هست خویشاوندی پنهان. در واقع این در خویشاوندی پنهان نشون داد بین جریان های مختلف سیاسی ایران، از اونایی که چپ خودشونی میتونن تا مذهبی تا اینا چه خویشاوندی دارن. چقدر با هم دیگه نزدیک، منتهی خویشاوندی پنهانه. من به او گفتم نه، در یه سخنرانی در همین شهر لندن در کتابخانه مطالعات ایرانی داشت، گفتم من فکر میکنم این خویشاوندی آشکاره، اینی که تو میگی منتهی ما نمیدیدیم، یعنی باید اون دقت نظر رو داشت و دید، و واقعا هم همینجوره. یعنی وقتی میبینیم در بنیاد تفکر اینها یک همخوانی ها و خویشاوندی هایی رو میبینیم که در بعضی جاها واقعا افشاگره، به معنی واقعی کلمه افشاگر موقعیت تاریخی است.
دکتر آجدنی، حالا اشاره فرمودی به آرامش دوستان عزیز، بیایم یه خورده دایره رو وسیع تر بکنیم، یه خورده بزرگترش بکنیم. طبیعتاً کسانی هم بودن که تلاش کردن و کسانی بودن که بیهوده عنوان روشنفکر بهشون دادن، یکی جلال آل احمد، یکی آقای شریعتی، اینا که در هر عرصه‌ای شدن روشنفکران. و این ترکیب روشنفکر ملی مذهبی، این اندیشمند ملی مذهبی، من خیلی دارم میخواد این رو تفسیر و تعبیر از زبان شما بشنوم. یعنی چی این من؟
واقعا صمیمانه میگم دکتر میرزاده، من نمیخوام در جایی که این روشنفکران نیستن از یک بلندگوی استفاده بکنم و اونها رو مورد نقد قرار بدم، نه که هراسی داشته باشم یا فکر کنم نقد کردن کار درسته، منصفانه نمیبینم، ولی همین جریان های به اصطلاح روشنفکر ملی مذهبی رو هم اگر به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم، با یه عده تو جامعه میگن ما روشنفکر مذهبی هستیم، یه عده دیگه هم اونها رو قبول میکنن به عنوان روشنفکر مذهبی، اما دقیق که بشین در مفهوم اینها میبینیم خب ممکنه این پروژه پر از تناقض باشه. شما روشنفکر در هیچ چارچوبی از پیش تعیین شده نمیتونه قرار بگیره. آزادی رو در جایی که در چارچوب قرار نگیره، در چارچوب قرار بگیره دیگه روشنفکر نیست. حالا چه مارکسیست باشه، چه مذهبی باشه، چه فرقی نمی. یعنی مثلا من احسان طبری رو روشنفکر نمیشناسم. احسان طبری هم به اعتقاد من یه آدمی بود که به اصطلاح اینتلیجنسیا بود، او هم یه تفکر و اندیشه رو از یه جایی میگرفت میآورد در یه جای دیگه تبلیغ بود، از خودش تفکر و اندیشه نداشت.
به همین دلیل هم تغییر میکنه، تو زندان جمهوری اسلامی مسلمون میشه، یعنی مارکسیست جاش اسلام میشه.
نمیتونیم قضاوت بکنیم واقعا، برای اینکه شکنجه بنیاد غیر انسانیه، به اینکه در زندان جمهوری اسلامی چه بر سر انسان میاره بعدها بر من و شما روشن خواهد شد. ما کم و بیش میدونیم، ولی نمیتونیم بگیم که چون این چیزی رو که در زیر شکنجه انجام گرفت به عنوان یک واقعیت و منش واقعی قبول کرد. یعنی همین طبری رو اگر فرصت پیدا میکرد که از ایران خارج بشه، ممکن بود یه آدمی دیگه بشه دوباره و همه اون حرفایی که تو زندان زد پس. بنابراین من یعنی این دکتری که در مورد طبری گفتم به این دلیل گفتم، فرق نمیکنه چه طبری باشی، در یک ایدئولوژی و چارچوبی ایستاده باشی یا فلان کس باشی و در چارچوب مذهب و بگی اول شرط و شرایط دیگه که من روشنفکر مذهبی هم، یعنی بیش از هر چیزی در اون چارچوب مذهب حضور دارم و عمل میکنم و رفتار میکنم و یه گرفتار یه بنیادی هم. من اینها رو من واقعا متناقض میدونم، یعنی فکر میکنم که یکی از مشکلات جامعه ما همینه. ولی به عنوان یک مورخ اگر من بخوام تاریخ این دوره معاصر بنویسم، میگم یه دیگه هم هستن از اینها روشنفکرا، فقط اینا نیست، اینا هم میگن ما روشنفکریم، دیگرانی هم به اینا میگن روشنفکر. بنابراین وقتی تاریخی نگاه بکنیم قضایا نسبی میشه دیگه، از اون تند و تیزی تعاریف فلسفی یا سیاسی و اجتماعی دور میشه. منتها وقتی اونجایی که من میگم آرامش دوستان روشنفکره و زمینه به بهانه روشنفکر نیست، اون وقت دیگه بحث مثلا روشنفکر مذهبی و دینی و ملی و مذهبی اینا نیست، بحث حوزه عمل دو انسان در دو جای متفاوت.
اتفاقا اسم سیمین مطرح شد، یعنی من اشاره بهش کردم، ولی شما خیلی های دیگر رو میتونین اونجا بگذارید. لزوما سیمین هیچ وقت ادعا هم نکرد روشنفکر، او همیشه یک شاعر بود و یک زن مبارز و سخنور و یعنی کسانی هستن که ادعا کردن، ادعای روشنفکری کردن و با این تعبیر شما به هیچ وجه نمیشه گفت روشنفکری.
خب همین بس اینه که این تعریف منه، ولی اگر یه نفر دیگه اینجا جای من نشسته باشه ممکنه تعریف دیگه ای رای. و فراموش نکن دوست ما، ما در درون جهانی از تعریف ها و فهم ها و نگاه ها داریم زندگی میکنیم. و این که مثلا آقای آجودانی برگرده بگه این فهمی که من از روشنفکر دارم این است و غیر از این نیست، این حرف حرف سنجیده‌ای نمیتونه باشه، برای اینکه این مفهوم شناوره، مفهوم حرکت کرده. البته اینم بگم یه نکته خیلی اساسی، نکته که الان اشاره میکنم، ما از هرگز نباید توقع داشته باشیم که روشن فکری همونجوری که در جوامع غربی شکل گرفته و از ادامه پیدا کرده در ایران هم همین اتفاق، برای اینکه ما نه بضاعت جامعه غربی رو داشتیم نه اون پشتوانه های فرهنگی و ذهنی رو داشتیم و ما هم مطابق بساط خودمون یعنی مراحل رو طی کردیم که این مراحل این کسانی رو تو این جامعه چکار کردن گفتن روشن فکر.
دکتر ممنونم، ما وقتمون تموم شد ولی بسیار از سپاس گذارم به همین زیبایی و سرعت و شیرینی گذشت. ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دوست نازنینم دکتر ماشالله آجودانی با این بحث‌های بسیار دلپذیرش همه شما را تا دیدار بعدی به پروردگار عاشق می سپارم.